بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلات و علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 118 سوره مبارکه مائده آیات 58 تا 64. محور سوره مبارکه مائده میثاق بندگان با خدا و همین جور دیگر تعهداتی که دارند هست. مخاطب گروه های مختلف انسانی هستند. 16 بار خطاب یا ایها الذین آمنو رو داریم و همینطور به فراوانی خطاب یا اهل الکتاب رو داریم. با توجه به این که آخرین سوره بلند قرآن هست که بر رسول الله صلی الله علیه و آله نازل شده، هم آخرین تلاش های پیامبر صلی الله علیه و آله برای هدایت اهل کتاب در این سوره متجلی شده و هم این که تجارب اهل کتاب و آسیب شناسی اهل کتاب جلوی چشم مسلمان ها قرار گرفته که بنگرید که اینان پس از پیامبرشون و حتی در زمان حیات حضرت موسی سلام الله علیه چگونه بودند و حتی مسیحیان هم همینطور رابطه شون با پیامبرشون چگونه بود و پس از آن چگونه شدند. شما مسلمان ها مراقبت بکنید، هم در رابطه خودتون با پیامبر مراقبت بکنید، ببینید نسبت به اوامر رسول الله صلی الله علیه و آله چگونه عمل میکنید، آیا تبعیت میکنید یا اینکه نه مخالفت میکنید، و مراقبت بکنید که اگر کسی از مسیر تعهدی که با خدا و رسول و ائمه معصومین علیهم السلام داره خارج بشه، این نقض میثاق کرده و کسانی که نقض میثاق بکنند اینها مورد لعنت و غضب خدا قرار میگیرند، اینها به بندگی طاغوت میرسند به جای اینکه به بندگی خدا برسند و اساساً مسخ میشن، اینها از اون هویت انسانی الهی خودشون خارج میشند. در جلسه گذشته بحث ولایت مشخص شد، دلالت های ولایت اسلامی در عرصه خارجی، در عرصه داخلی و نتایجش که می رسید به یک تشکلی به نام حزب الله، که تشکل حزب الله چون در اطاعت خدا و رسول و ائمه علیهم السلام قرار می گیره تشکلی پیروز هست. فرمود و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. این آیه 51 بود، ببخشید آیه 56 بود. بعد در آیه 57 فرمود که اینهایی که دین شما رو مورد تمسخر و بازی قرار میدن، اینها جزء دشمنان شما هستند و نباید با اینها روابط مبتنی بر محبت و نصرت و همجبهگی و سرپرستی برقرار کنید، چون این افرادی شایستگی این رو ندارند که شما با اونها همجبهه بشید یا مدیریت و سرپرستی اونها رو به عهده بگیرید. اگر چون این کاری رو بکنید دچار مشکل خواهید شد. در واقع ثمره ولایت الهی غلبه و پیروزی و امنیت پایدار هست، امنیت آفرینی میکنه، در حالی که اگر شما از ولایت الهی خارج بشید گرفتار لعنت خدا میشید، گرفتار غضب خدا میشید. بنابراین به دنبال پیوند عمیق با مؤمنان باشید و جدایی عمیق و جدی از دشمنان. حالا در آیاتی که در این جلسه توفیق داریم در محضر این آیات شریف باشیم، نکات دیگری رو در ارتباط با اهل کتابی که منحرف شده بودند نقل میکنه و جز اندکی از اهل کتاب که استثنا میکنه بقیه رو مورد آسیب شناسی قرار میده و البته نیت هم این هست که هم مسلمان ها متوجه این نکات بشن، این مسیر رو نپیمایند و هم این که بلکه متنبه بشند اهل کتاب و در مسیر هدایت قرار بگیرند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا نادیتم الى الصلاة اتخذها هزوا و لعبا ذالک بانهم قوم لا یعقلون. در آیه 57 فرمود که ای کسانی که ایمان آورده اید، کسانی رو که دینتون رو مورد تمسخر و استهزا قرار میدن، اینها رو هم جبهه خودتون انتخاب نکنید، چه حالا از اهل کتاب باشن چه از کفار باشن، فرقی نمی کنه. اینجا یه نمونه از استهزا و تمسخر اونها رو خدای متعال ذکر فرموده است. میگه که وقتی که شما اذان میگید برای نمازتون، اینها مسخرتون میکنن، هم اذان رو مسخره میکنن هم نماز شما رو مسخره میکنن. این یه مصداق دیگه و این علامت اینه که اساسا اینها تابع عقل نیستن، محرک اینها در رفتارهاشون عقل نظری و عملی نیست، بلکه اینها تابع هوا و هوسهای خودشون هستن. و اذا نادیتم الى الصلاة، وقتی که فراخوانده می شوید به نماز، نادیتم یعنی همون اذان گفته میشه به جای ناقوسی که مثلا در کلیساها زده میشه، مسلمون ها اذان میگند. اذان که میگن یعنی نماز میخواد شروع بشه، بشتابید به سوی نماز. حی علی الصلاة، وقتی که اذان میگید برای نماز، اتخذها هزوا و لعبا، اینها اون رو مورد تمسخر و بازی قرار میدند. هم به صلات، ولی ایرادی هم نداره که هر دوتا منظور باشه، یعنی کلن رفتار دینی شما رو، چه اذان باشه چه نماز باشه چه هر فعل دیگری باشه، اینا مورد تمسخر قرار میدن. خب چرا اذان گفتن مثلا چه اشکالی داره؟ به نماز رفتن چه اشکالی داره؟ خیلی خوبه دیگه، اذان میگیم، نماز میخونیم، رابطمون رو با خدا درست میکنیم. کسی که رابطه‌شو با خدا درست کنه دیگه اهل ظلم نیست، اهل زیر پا گذاشتن حقوق مردم نیست، یک مؤمن واقعی، یک کسی که همه از ناحیه او احساس امنیت میکنن. حتی کافران هم اگر مسیر دشمنی با مؤمنان رو در پیش نگیرند، اینها هم از یک مؤمن احساس امنیت میکنند. استهزایی که اینها دارن نسبت به عبادت های شما و شعائر شما، و انهم قوم لا یعقلون، به سبب اینه که اینها یه قومی هستند که نمی اندیشند، یعنی عقل ریاست وجود اینها رو بر عهده نگرفته، بلکه شهوت و غضب و شیطنت یا ترکیبی از اینها یا یکی از اینها بر وجود اینها ریاست میکنه. لذا در آیه بعد اینها رو مورد خطاب قرار میده و میگه که خب یکم بیاندیشید، واقعا این نحوه برخورد شما با ما مسلمون ها به چه دلیله؟ این انتقاد و عیب شماری که نسبت به ما دارید و فکر میکنید کارهای ما کارهای سبکیه و کارهای مسخره‌ای مثلا به نظر میرسه، آیا جز این هست که ما ایمان داریم و شما فسق مرتکب میشید، شما دارید از مسیر خدا نافرمانی میکنید، در حالی که اگه شما اهل کتاب هستید باید استقبال بکنید، باید خودتون هم بیایید تابع وحی بشید، تابع رسول الله بشید. قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله وما انزل الینا وما انزل من قبل وان اکثركم فاسقون. ای پیامبر به اینها بگو ای اهل کتاب، ای اهل کتاب یعنی شمایی که از ناحیه خدای متعال براتون یه مجموعه مقررات در قالب تورات آمده، هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل من قبل، آیا این انتقامی که از ما دارید میگیرید، اینجا منظور همین عیبجویی هایی که می کردن، همین مسخره کردن ها، بازی در آوردن ها، آیا این کارهای ما رو که ناپسند می شمرید، این انتقامی که از ما دارید می گیرید، جز این است که ما به خدا ایمان آوردیم، به آنچه که پیش از ما از سوی خدا آمده فرو فرستاده شده ایمان آوردیم، یعنی ما به حضرت موسی و عیسی ایمان داریم، به حضرت ابراهیم ایمان داریم، به تورات و انجیل ایمان داریم، و ما انزل ببخشید و ما انزل الینا یعنی قرآن کریم، و ما انزل من قبل یعنی تورات و انجیل و انبیای قبلی. بله، آیا جز این هست که ما به خدا ایمان داریم، به قرآن ایمان داریم، به اون چی که پیش از این نازل شده یعنی کتابهای شما هم ایمان داریم، و ان اکثرکم فاسقون. پاسخ واقعی این هست که خدای متعال می‌فرماید دلیل این عیب‌جویی‌های شما از مسلمان‌ها اینه که شما بیشترتون فاسق هستید، نافرمان هستید، فرامین خدا رو اطاعت نمی‌کنید. خب این هم انصاف خدای متعال هست، نمیگه همتون اینجوری هستید، نه، یک گروهی از اهل کتاب هم بودن که انسانهای منصفی بودن، انسانهای مؤمنی بودن، دست به این کارهای جاهلانه نمی زدند. قل هل انبئکم بشر من ذالک مثوبتا عند الله من لعنه الله و غضب علیه و جعل منهم القردة والخنازیر و عبد الطاغوت اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل. خب در این آیه خدای متعال ملاک میده به رسول الله صلی الله علیه و آله، خدای متعال میفرماید که تو با اینها سخن بگو، بگو میخواید معیارهای درست رو بشناسید که چه کسانی مؤمنن، چه کسانی مؤمن نیستن، چه کسانی کارشون شایسته استهزا هست، چه کسانی کارشون شایسته استهزا نیست. کسانی کارشون شایسته استهزا و تمسخره که مورد لعنت خدا واقع شده باشن، مورد خشم خدا قرار گرفته باشن، مسخ شده باشن، به عبادت طاغوت ها پرداخته باشند، و این چهار تا ملاک در شما اهل کتاب پیدا میشه، نه در میان مسلمان ها. پس اگر گروهی شایسته تمسخر باشن شما هستید، این جایگاه شما هست که شما رو شایسته تمسخر میکنه، نه ما مسلمان ها. قل ای پیامبر به اینها بگو هل انبئکم بشر من ذلک مثوبة عند الله، آیا خبر بدهم شما را به بدتر از این چیزی که شما فکرش رو میکنید از نظر پاداش در نزد خدا. شما خیالتون اینه که کارهای مسلمان ها مسخره است و لذا تمسخر میکنید، در حالی که اینطوری نیست. این چیزی که باعث تمسخر میشه مسائل دیگه ایه که اونا رو همه رو اتفاقا شما دارید. خب اون چیه؟ اون یک، من لعنه الله، کسانی که خدا لعنتشون کرده، خدا از نعمت خودشون ها رو دور کرده. وغضب الله وغضب علی، کسیه که خدا بهش خشم گرفته. و جعل منهم الغردة والخنازیر، کسانی هم که خدا مسخشون کرد، بعضیاشون رو بوزینه قرار داد، خوک قرار داد. این همون داستان اصحاب سبته که در سوره بقره هم آمده بود و اونجا توضیح داد. و عبد طاغوت، کسیه که طاغوت رو عبادت کرده. اولئک شر مکانا، اینها بدترن از نظر جایگاه. و اضل عن سواء السبیل، و اینها گمراهترند از راه راست. البته این شر و اضل اینجا تفضیلی نیست، یعنی نمیخواد بگه که اونا یکم گمراه بودن، اینا خیلی گمراهن. اینا تعیینیه، اینجوریست دیگه، اینها مشکل دارن. پس چهار تا ملاک، اگه کسی اینا رو داشت، این شایسته تمسخره، این بعد به حال خودش بیاندیشه. کسی که مورد لعنت خدا قرار گرفته باشه، کسی که خشم خدا رو برانگیخته باشه، کسانی که مسخ شدن، سابقه مسخ در کارنامه‌شون هست، و کسانی که طاغوت‌ها رو عبادت میکنن، اینها هست. و اینا تو پرونده شماست، تو سابقه شما هست. و اذا جاءوکم قالوا آمنا و قد دخلوا بالکفر و هم قد خرجوا به و الله اعلم بما كانوا يكتمون و ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان و اكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم و اكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ای پیامبر، اینها وقتی که پیش تو میان میگن که ما ایمان آورده ایم. اینجا اشاره میکنه به یکی دیگه از توطئه های یهود و اقداماتی که اونها علیه مسلمان ها انجام میدادند. اینها گاهی وقتا میامدن پیش پیامبر و مسلمان ها میگفتن ما دیگه اسلام آوردیم و وحی رو قبول کردیم، بعد میرفتن و بعد از ظهر اعلام میکردن که نه، خبری نبود، که این رو هم ما تو آیات قبلی هم داشتیم. بعضی ها گفتن این آیه یک چنین مطلبی رو میگه، بعضی ها هم توضیحات دیگه ای دادن. به هر حال خیلی در نتیجه بحث تفاوتی ایجاد نمی کنه. خدای متعال اینجا اومده و اینها رو مورد مذمت قرار داده به خاطر این توطئه هایی که علیه مسلمان ها داشتن. ای پیامبر، اینها وقتی که میان پیش شما، حالا جمعه، یعنی پیش مسلمان ها میامدن که خب پیامبر هم اونجا بوده، یا اینکه پیش پیامبر میامدن، برحال میتونه هر دو جور هم درست باشه. قالو، میگویند که آمنا، ما ایمان آورده ایم. فقط دخلو بالکفر، در حالی که اصلا اینها وارد جلسه شما که شدن با کفر وارد شدن، یعنی اصلا تصمیم جدی نداشتن ایمان بیارن، یه چیزی بر زبان جاری میکنن، کار اینها کار منافقانه هست. و هم قد خرجو به، در حالی که اینها از پیش شما هم که رفتن باز هم با کفر رفتن، اصلا کافر آمدن، کافر هم رفتن. این حرفشون یه حرفی از سر توطئه و تمسخر و عدم جدیت. والله اعلم بما كانوا يكتمون، خدا داناتر است به آنچه که اینها پنهان می‌کردند، یعنی خدا براش همه چی روشنه. و ای پیامبر و ترا کثیرم من هم و تو میبینی بسیاری از اینها رو که یسارعون فی الاسم والعدوان، اینها اصلا سبقت میگیرند با سرعت و شتاب و ما تو فارسی میگیم طرف با کله رفت توی مثلا گناه، مثلا با کله رفت، یعنی وقتی یه کسی خیلی با سرعت زیادی اتفاقی براش میفته میگیم با کله رفت مثلا توی دیوار، یعنی خیلی شدید آسیب دید. حالا اینا میگه که اصلا با کله میرن توی اسم عدوان، به جای اینکه دنبال بر و تقوا باشند که در همین آغاز این سوره فرمود که تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، میفرماید که اینها رو تو میبینی که یسارعون فی الاثم والعدوان، اینها اصلا از همدیگه سبقت میگیرند و سرعت میگیرند و شتاب میگیرند در اسم و عدوان. اسم مقابل بره، یعنی به جای اینکه انسانهای دارای وسعت نظری باشند غیر از خودشون به فکر دیگران هم باشند، دیگران رو کمک بکنند، نه، اینا خودخواهند، اینا متکبرند، اینا مغرورند، فقط و فقط خودشون رو نگاه میکنند، تنگ نظرند و اهل عدوانند، به جای اینکه اهل تقوا باشند اهل عدوان هستند. انسان متقی خدا رو برای خودش حفظ میکنه و با اجرای دستورات خدا از گوهر وجودی خودش حفاظت و صیانت میکنه، اما انسان اهل تجاوز به حقوق مردم تجاوز میکنه برخلاف دستور خدا و سرمایه وجودی خودش رو از دست میده، روح خودش رو از دست میده، به جای اینکه روحش تعالی پیدا کنه روحش بیمار میشه. و اکلهم السحت، اینها حرام خورن، مال مردم رو میخورن، لبئس ما کانوا یعملون، چه بد هست این کارهایی که اینها انجام میدن، چرا علمای اینها جلوی اینها رو نمیگیرند؟ لولا ینهاهم الربانیون و الاحبار، چرا نهی از منکر نمی کنند اینها رو ربانیون، مردان ربانی، مردان الهی و احبار و عالمان یهود؟ لولا ینهاهم، یعنی چرا نهی از منکر نمی کنند اینها رو؟ لولا ینهاهم الربانیون و الاحبار، چرا نهی از منکر نمی کنند؟ چرا باز نمی دارند آنان را ربانیون، اون مردان الهی که در میان اینها هستند، و الاحبار، علمای اینها، ان قولهم الاثم و اکلهم السحت؟ خب نهی از منکر کنند نسبت به چی؟ نسبت به حرام خوری اینها. نباید حرام بخورید، نباید مال مردم رو بخورید، نباید ربا بگیرید و از این گفتارهای گناه آلود. چرا به اینا نمیگن آقا نباید مسلمان ها رو مورد تمسخر قرار بدید، نباید تنگ نظر باشید، نباید متکبر باشید، نباید مغرور باشید، نباید فخر فروشی بکنید؟ لبئس ما کانوا یصنعون، چه بد کاریه اینی که علماشون انجام میدن. خب بعضی از صحابه گفتن که این آیه شدیدترین آیه قرآن کریم هست لحاظ لحن، ولی خب آیات شدیدتر دیگری هم هست، مثل این که میگه کسانی که ربا میخورند اعلام جنگ با خدا میکنند. خب به هر حال آیه لحن تندی داره، بله آیه داره مسئولیت نخبگان رو در جامعه به ما گوش زد میکنه. اگر شما ربانی هستید، اگر مرد خدا هستید، باید حواستون به جامعتون باشه، باید ببینید پیرامونیان شما چیکار میکنن، افراد تو جامعتون چیکار میکنن، اگه گناه میکنن باید اینها رو روشنگری کنید، نهی کنید، صحبت بکنید با اینها. به علما داره تکلیفشون رو گوشزد میکنه. شما عالم دین هستی، نباید کتمان کنی، نباید سکوت کنی در برابر بدعتها، در برابر خرافات، در برابر تفسیرهای نادرست از دین. شما باید حقیقت رو به مردم بگید، اندیشه های درست رو به مردم بگید. اگر اینها دارند ارزش های الهی رو تمسخر میکنند، باید جلوی اینها وایستید. لولا ینها هم ربانیون و الاحبار ان قولهم الاث و اکلهم السحت. چرا علما و شخصیت های الهی جلوی حرام خوری اینها رو نمیگیرن؟ چرا جلوی گناه کردن اینها رو نمیگیرن؟ چرا جلوی حرف های زشت اینها رو نمیگیرن که دارن مسلمان ها رو تمسخر میکنن؟ البته این الان برای ما هم هست. یعنی درسته این آیه خطابش علما و نخبگان یهود بوده، الان این شامل حال خود علمای اسلام همیشه. عرض کردم تجربه بنی اسرائیل رو رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود به این دلیل در قرآن به تفصیل آمده که اینها برای مسلمان ها هم اتفاق میفته. بنی اسرائیل موظف بودن جامعه سازی کنن، دولت سازی بکنن، یعنی همون تکالیفی که امت رسول الله صلی الله علیه و آله هم داشتن به عنوان دین خاتم. این خطاب لذا امروز سراغ علمای مسلمان هم میره. علمای مسلمان، علمای 60 کشور اسلامی، چرا شما مسلمان ها رو نصیحت نمی کنید؟ چرا اینها رو براشون روشن نمی کنید که مال حرام نخورن، گناه نکنن، زیر بار ظلم نرن، طاغوت رو عبادت نکنن، یه کارایی نکنن که موجب خشم خدا بشن؟ مقالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان ينفق کیف یشاء وليزیدن كثيرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا و القینا بینهم العداوة و البغضاء الی یوم القیامه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ويسعون في الارض فسادا والله لا يحب المفسدين. خب اینجا خدای متعال اشاره میکنه به برخی دیگر از رفتارهای غلط و نادرست اینها و میگه که در برابر توطئه هایی که اینها علیه بشریت داشتن، علیه مسلمان ها داشتن، خدای متعال چیکار کرده. و رفتار فساد آلود اینها به هر حال مورد نقد قرار میگیره و خدای متعال اعلام میکنه که اینها فساد میکنند و من فساد را دوست ندارم و اینها نباید کاری بکنند و انسان ها نباید کاری بکنند که خداوند متعال اون کارها رو دوست نداره. قالت الیهود، یهود میگفتن که ید الله مغلوله، دست خدا بسته است. حالا این براش بحث های خیلی زیادی شده، از جمله مواردی که مطرحه بحثی هست که خب جامعه نوپای اسلامی گرفتار مشکلاتی بود. مشرکان اجازه نداده بودن که مسلمان ها وقتی که از مکه هجرت میکنن به مدینه امکاناتشون رو ببرن، چون اصلا اونها رو میکشتن دیگه. یعنی خود پیامبر که مخفیانه رفت، جان خودش رو برداشت و رفت چون میخواستن بکشن حضرت رو. دیگر مسلمان ها هم به همین کیفیت خدای متعال میفرماید هجرت کردن، ولی خب چاره ای هم نداشتن دیگه. یعنی دستور خدا رو مبنی بر هجرت انجام دادن برای اینکه هم جانشون رو حفظ کنن، هم دینشون رو، برن یه جایی که آزادانه بتونن به اعمال دینی خودشون عمل بکنن. خب پس در ورود به مدینه و جامعه سازی و دولت سازی اسلامی، اینا گرفتار فقر بودن. یهودیان در مدینه و اطراف مدینه وضع خوبی داشتن نظر اقتصادی، و این بحث مطرح می شد که خب مسلمان ها مشکلاتشون رو بخشش رو با قرض الحسنه حل بکنن، بخشش رو با انفاق حل بکنن. اینا گاهی تمسخر می کردن، می گفتن این خدا دستش بسته است، خدا نعوذ بالله بخیله، اصلا چیزی به شما نمیده و شما مجبورید از این و اون قرض کنید و دچار این مشکلات باشید. جا خدای متعال این رفتار اینها رو نقد میکنه. یهود میگفتن که ید الله مغلوله، دست خدا بسته است، خدا نمیخواد سخاوت به خرج بده مشکلات شما رو حل بکنه. قلت ایدیهم، بسته با دست یهود، و لعنوا بما قالوا، لعنت باد بر آنان به خاطر این گفتارشان. بل یداه مبسوطتان، دستان خدا گشوده است. ینفق کیف یشاء، انفاق میکند هر گونه که بخواهد. نه اینطوری نیست، خداوند رزق و روزی همه رو میده، رزق و روزی مسلمان ها رو هم میده، و خواهید دید که چگونه خدا عمل خواهد کرد. ولی یزیدن کثیرا منهم، و البته قطعا خواهد افزود بر بسیاری از آنان. ما انزل الیک من ربک، آنچه که فرو فرستاد شده است به سوی تو از جانب پروردگار تو، طغیان و کفر را، سرکشی و انکار را. یعنی ای پیامبر، هر چه بر تو قرآن نازل بشه و تو اینها رو دعوت بکنی، جز طغیان و کفر در اینها چیز دیگری افزوده نمیشه. اینها شدن لامپ‌های سوخته، دیگه فایده نداره. هر چه قرآن برای اینها بخونی، هر چه اینها رو دعوت بکنی به سوی حق و حقیقت، فقط طغیانگری اینها بیشتر میشه، انکارشون بیشتر میشه. والقینا بینهم العداوة والبغضاء الى یوم القیامه، و ما در میان اینها دشمنی و بغض و کینه ورزی رو تا روز قیامت افکندیم. یعنی به موجب اینکه اینها به حقیقت ایمان نمیارند و رفتن تابع شیطان شدن، تابع شهوات و منافع شدن، با هم دعوا خواهند داشت تا روز قیامت، با خودشون بین هم دیگه خودشون دشمنی خواهند داشت. کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها الله، هرگاه اینها آتشی برافروختند برای جنگ با شما مسلمان ها، خدا اون رو خاموش کرده. خب اینها خیلی خیانت های زیادی کردند، با اینکه با رسول الله پیمان امضا کرده بودند که دشمنی نکنند با پیامبر و مسلمان ها، اما تقریبا همشون این پیمان ها رو نقض کردند، و خب خدای متعال اون توطئه ها رو خونسا کرد. و یسعون فی الارض فسادا، اینها میکوشند در زمین فساد بکنند. والله لا يحب المفسدين، در حالی که خدا دوست ندارد مفسدان را، تبهکاران را. خب در آیه بعدی تقریبا میشه بگیم یک نوع جمع‌بندی از این بحثایی که تا اینجا اومد، میفرماید که ولو ان اهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولادخلناهم جنات النعيم. که الان این رو جلسه بعد خواهیم خوند، ولی چون مهمه که بهش توجه بکنیم. علارغم همه این گناهان و این اقدامات و این توطئه ها و این حرف ها، باز خدای مهربان و رحمان و رحیم آغوش خودش رو باز میکنه به روی این بندگان گناهکار خودش. میگه بازم اگه توبه کنید من گناهان شما رو میبخشم. واقعا انسان شرمنده این خدا میشه، این همه مهربان، این همه خوب، حالا اگه کسی بیاد و مسیر گمراهی رو بره. میگه باز هم اهل کتاب اگه ایمان بیارن، تقوا پیشه بکنن، من گناهان سابقشون رو میبخشم. البته منظور حق اللهه و الا حق الناس همیشه باید پرداخت بشه و ادا بشه. خب دعا میکنیم به درگاه خدای متعال. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که اهل تقوا باشیم، اهل هدایت باشیم، اهل عبادت باشیم، اهل امر به معروف و نهی از منکر باشیم، اهل خیر باشیم، اهل گفتار درست باشیم، اهل بر و تقوا باشیم. خدای ما رو از اهل علم بی عمل قرار نده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما لقمه حلال مصرف کنیم، خودمون، فرزندانمون، گرفتار لقمه های حرام نشیم، گرفتار آسیب هایی که در این صفحه درباره اهل کتاب فرمودی ما گرفتار این آسیب ها نشیم. اگر هم شدیم توفیق توبه پیدا کنیم، توفیق پیدا کنیم دوباره راه خودمون رو پیدا کنیم و به راه درست برگردیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.